دولت شورای انقلاب در افغانستان. این یه مسئله است که امشب بهش میپردازیم.
بله.
در واقع مسئله اصلی ما اینه. امشب. بعد از اینکه مرحوم مهندس بازرگان استعفا دولت خودش رو تقدیم به رهبر انقلاب کرد، آقای خمینی این بار قبلا هر بار که تقدیم میکرد استعفا رو نمیپذیرفت، این بار استعفا رو پذیرفت و طی حکمی شورای انقلاب رو مأمور تشکیل دولت کرد. آقای منصد در جلسه پنجشنبه 17 آبان 58 شورای انقلاب به سرپرستی وزارت امور خارجه منصوب شد. قبل از اون آقای منصد قبل از اینکه منصوب بشه ورود بود به سفارت آمریکا را که خود من هم همراه بودم در این رابطه و با رهبر گرفتگی ها در اطراف جوانب مختلف مسئله با آنها به بحث و گفتگو پرداخت. من و دوستان دیگه با یکی دو نفر دیگه از دوستان ما هم به آقای منصد بودن که من نمیدونم کلان اجازه دارم که من اون طرف ها رو بدهم یا نه بین دست داری برم، ولی چون خودم هستم من همراش بودم، من خودم دیگه ازمی نداره.
بله خودتون اجازه بگیرید.
بله دیگه در این دیدار که من که هم به آقای منصد بودم، ظاهرا وقتی بحث شروع شد آقای منصد بحث کرد، از بحث و گفتگوها اینطور ما استنباط کردیم و استنباط شد که اونا پذیرفتن با فشار بر آمریکا و گرفتن امتیازاتی و شناختن استقلال کامل انقلاب و مداخله نکردن در امور ایران و کمک نکردن به ضد انقلاب و استرداد شاه یا حداقل بیرون کردن شاه از آمریکا گروگانگیری رو خاتمه بدن. این در همون جلسه اول بحث شد و اونم تقریبا پذیرفتن. بعد آقای بنی‌صدر اومد بیرون شد وزیر خارجه. آقای بنی‌صدر شنبه 19 آبان 58 به وزارت خارجه رفت و فعالیت خودش رو در اون وزارت خونه برای به دست آوردن اون نکات سازماندهی کرد. علاوه بر اون در روز یکشنبه 20 آبان 58 با حفظ سمت در وزارت خارجه به سمت وزیر اقتصاد دارایی منصوب شد که با مشورت با آقای خمینی و شورای انقلاب قرار بر این شد که تا به حل بحران گروگانگیری در وزارت خارجه کار بکنه و امور اقتصاد و دارایی را به نمایندگی از جانب خودش واگذار بکنه. تا آقای منصد این کار رو با آقای فریدون صراف واگذار کرد که آقای فریدون صراف در قیاب آقای منصد وزارت اقتصاد و دارایی رو اداره میکرد و حل و مسائلش رو حل و فصل میکرد. بعد این مسائل اساسی جدید و یا پیشنهاد جدی بود در اون موقع به منصد مطرح میکرد و با کمک هم حل میکردن. آقای منصد سیاست خارجی خودش رو در حل مسئله گروگانگیری و تبدیل کردن نقاط ضعف اون گروگانگیری همون نقاط ضعف به نقاط مثبت به خاطر به منظور بازگرداندن شاه و استرداد اموال شاه و یا بیرون کردن شاه و خاندانش از آمریکا و بریدن از روابط وابستگی با آمریکا به زن خودش سازماندهی میکرد. وی کوشش میکرد اونجایی که اسناد و مدارک هست و ما هم همراش بودیم که نشون بده این مکان نه یک سفارت بلکه یک مرکز جاسوسی و مرکز واقعی حکمرانی بر ایران دوران شاه بوده و سیاست استعمارگرانی آمریکا را به چالش میکشوند. محور برنامهش عبارت بود از فعال کردن سفارتخانه ها و دادن اطلاعات لازم به دولت ها و ملت ها، دادن اطلاعات منظم به مردم جهان برای جلب افکار عمومی آنها، پرده برداشتن از قتل ها، جنایات و چپاول اموال عمومی و مردم و ظلم و ستمی که بر اونها در دوران شاه رفته، پرده برداشتن از روابط وابستگی ایران با آمریکا و دخالت های اون کشور در امور ایران و حاکم گرداندن دولت دست نشانده خودش بر ایران. آقای بنی‌صدر باید در این رابطه حتما شما مطلع که مردم جهان رو و مردم مناطق مختلف رو متناسب با روحی و مردم مخاطب قرار بدن و نامه های تحت نام نامه به ملت آمریکا، نامه به ملت آفریقا، نامه به ملت مسلمان، نامه به ملت فرام منتشر کرد و از طریق سفرهای اون کشورها این پیام خودش رو به اون کشورها و جهان منتقل میکرد. بله وقتی که یه بندی شد، میدونید که دولت شورای انقلاب تشکیل شده. آقای بهشتی از تب میدونید که روز به اصطلاح دبیر شورای انقلاب در رئیس شورای انقلاب بود. از جانب شورای انقلاب تصویب و تصویب شورای انقلاب پیشنهاد کردن که رمزی کلارک در ستان سابق آمریکا و ویلیام میلر از اعضای برجسته کمیته ضد جاسوسی اجتماعی آمریکا قرار گذاشتن که برای مذاکره درباره استرداد شاه و گروگانه سفر تنبیت به تهران بیان. و آقای بهشتی این دعوت رو به اونها ابلاغ کرد. در این رابطه وزارت امور خارجه با صدور اطلاعی اعلام کرد که به تصویب شورای انقلاب هیئتی از طرف دولت آمریکا به ایران میاد تا با مقامهای شورای انقلاب و دولت جمهوری اسلامی مذاکره کنه.
بله.
آقای خمینی در این رابطه اطلاعی داد و او رو ممنوع کرد. زمانی داد که اونها حرکت کرده بودن و به ترکیه رسیده بودن. اطلاعی رو نمی کنند. ولی وقتی که این اطلاعی داد در واقع موقعی که آقای خمینی اطلاعی داد و تحریم کرد این ملاقات رو نمایندگان آمریکا در راه بودن. و سفر این هیئت با تصویب شورای انقلاب و وزارت خارجه صورت گرفته بود. عمل آقای خمینی در واقع تو دهنی آشکار به شورای انقلاب وزارت خارجه بود. در حقیقت آقای خمینی با عمل خودش نشون داد که پشیزی نه برای شورای انقلاب برای و نه برای وزارت خارجه خودش.
بله.
بعد از این قضایا آقای بنی صدر به اصطلاح آمریکا کوشش کرد وقتی که دیگه این سفر رو هم به هم زدن، آمریکا کوشش کرد که این اشغال سفارت رو به یک بحران بین المللی و گسترده در جهان تبدیل بکنه برای اینکه بتونه جوگانها رو آزاد بکنه. با تقاضای آمریکا شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه 18 آبان 58 جلسه محرمانه‌ای تشکیل داد و در پایان با صدور اعلامیه نگرانی عمیق خودش را از بازداشت دیپلمات‌های آمریکایی اعلام کرد.
بله.
رئیس شورای امنیت گفت قویاً توصیه می‌کنیم که پرسنل دیپلماتیک آمریکا در ایران طبق ضوابط پذیرفته شده بین‌المللی بی‌درنگ آزاد بشن و به این اضافه کرد به دبیر کل سازمان ملل توصیه کرد که از امکانات و نفوذ خودش برای حل این موضوع استفاده بکنه. این اعلامیه به دنبال یک جلسه محرمانه 2 ساعته انتشار پیدا کرده بود. آقای بنی صدر در این رابطه کوشش کرد برای اینکه موفق بشه که دستور شاه رو از آمریکا بیرون بکنه یا آمریکای شاه رو تسلیم بکنن و اموالش رو برگردونه و ثروتهایی که از ایران خارج کردن بتونه به ایران برگردونه، اقدامات دیپلماسی جدیدی رو همراه با برنامه‌ای که تدارک دیده بود قدم به قدم کوشش داشت اونها رو به اجرا بگذاره. به همین علت در یک شنبه 2 آبان در جلسه معارفه‌ای که با کارکنان رشته سیاسی وزارت خارجه شرکت کرد، ابتدا سخنرانی خودش را با فاتحه‌ای بگونه، چون این جلسه در سالن دکتر فاتحی برگزار میشد.
بله.
ایشون هم سخنرانیش رو با قرائت فاتحه‌ای بگونه دکتر سید حسین فاتحی آغاز کرد و بعد از اون هدف دیپلماسی ایران رو مفصل توضیح داد که من دیگه به اونا نمیپردازم. بعد از این کار آقای بنی صدر در قم با آقای خمینی ملاقات کرد و با تشریح وضعیت حساس ایران و مخالفت بین المللی همه جانبه که حتی کشورهای دوست هم موافق بودن که کوشش بکنن به اصطلاح دادگاهی برای شاه برگزار بکنن یا مثلا اموال شاه رو بتونن برگردونن یا دخالت‌های آمریکا رو آشکار بکنن، ولی بین اتفاق حتی یک کشوری نبود که گروگانگیری رو سهه بگذاره. همه کشورها حتی به خصوص اونهایی که دوست بودن توصیه میکردن که اگر شما میخواید به نتیجه برسید باید در اسرع وقت و تو اونجایی که ممکنه اونها رو به سرعت آزاد کنید تا بتونید بتونیم از حقوق دیگر شما که حقوق مشروع و حقیقیست بتونیم دفاع بکنید. والله تا گروگانگیری هست ما هیچ کاری نمیتونیم براتون تا شما این گروگانها رو در اختیار بریم.
بله.
بهرا آقای بنی صدر با موافقت آقای خمینی و شورای انقلاب درخواست به جلسه شورای انقلاب شورای امنیت رو کرد.
بله.
برای این کار یک نامه مفصل به دبیرکل سازمان ملل نوشت و پیشنهاد کرد که اگر شورای امنیت جلسه تشکیل بده حاضر که بیاد در شورای امنیت و مسائل ایران رو مطرح بکنه. در ابتدا شورای امنیت موافقت نمیکرد. در هر حال کوشش هایی که در ایران و در نیویورک مسئله به سراس سفرهای ایران که در نیویورک بودن، اون زمان منصور فرهنگ بود و آقای سلامتیان بود که دو نفر دیگه اینو رو فرستاده بود و در ایران از طریق سفرهای مطبوع این کشورها، در هر حال دبیر کل سازمان ملل از حق خاصی که خودشه برخوردار بود از اون حق استفاده کرد و به ایران اطلاع داد که جلسه شورای انقلاب تشکیل خواهد شد. برای اینکه بفهمی که آقای خمینی اطلاع داده، آقای خمینی قبلا یه سخنرانی کرد، گفت اگر راست میگید که این سازمان های بین المللی در جهت حقوق ملت ها هست، پس چرا وقتی ما تقاضای شورای امنیت میکنیم تشکیل نمیشه و وقتی دیگران تقاضا میکنن تشکیل میشه؟ خلاصه و چون موافقت آقای خمینی هم جلب کرده بودن که اگر اونها موافقت کردن آقای بنی صدر بره شورای امنیت و مسائل ایران رو در اونجا مطرح کنه.
بله.
اما قبل از اینکه این مسئله شورای امنیت رو بپردازم، به یک مسئله دیگه میپردازم که این مهمه و اون مسئله خود من شرکت داشتم در سفارت.
بله.
با اشغال بسیار ایران، با اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن کارکنانش، قدم به قدم درگیر یک بحران شده بود که گروگانگیری ها به وجود آورده بودن و با پشتیبانی آقای خمینی و روحانیت حاکم به صورت بحرانی همه جانبه و جهانی ادامه پیدا میکرد که بعد پولهای ایران رو بلوکه کردن، دارایی کشور رو بلوکه کردن، ایران رو تحریم اقتصادی قرار دادن و سپس ایران در انزوای کامل سیاسی قرار گرفت و بعد از اون ایران به طرف یک جنگ همه جانبه و ناخواسته کشونده شد. هر راه حلی که برای خاتمه یافتن گروگانگیری که منافع ایران در بر می‌گرفت پیدا می‌شد، از روی جهالت و نادانی و یا از روی طرح از پیش تدارک دیده شده وسیله دانشجویان در آقای خمینی نقشه برآورد می‌شد. آقای بنی صدر پس از گفتگو با آقای خمینی و پذیرش سرپرستی وزارت خارجه تا حل بحران گروگانگیری، بار دوم به سفر هستم و این بار هم من با آقای بنی صدر میرم و با دانشجویان و آقای موسوی خمینی ها به گفتگو پرداخت.
بله.
پس از این من چون همراه آقای بنی صدر در این دو درست بودن، پس بحث های مختلف که با شورای دانشجویان و آقای خمینی انجام گرفت، سرانجام دانشجویان پذیرفتن در صورت که آقای بنی صدر مسائل رو با آقای خمینی حل و فصل کنه، اونها به اون گردن میذارن. این آخرین به اصطلاح نتیجه بود که در سفارت با شورای دانشجویان و آقای موسوی خمینی حل گرفته شد. با وجود این قول قرار که پذیرفته بودن، چندین بار در فاصله کوتاه به بهانه های مختلف و از جمله این که مثلا ما خبر از تصمیم شما به آقای خمینی نداشتیم، روی تعهدشون زدن. آقای بنی صدر برای اینکه بهانه رو از اینا بگیره و دست اونها رو کوتاه کنه، که یه حکمی که برای من صادر کرد، نوشت من حکمی به من داد که من برم در سفارت و با اونها در تماس باشم و نظرات اونها و بنی صدر به متقابلا در اصل در یکدیگه برسونم و قضیه رو تصحیح ببخشم. این حکم آقای بنی صدر که الان هم دارم اینجاست براتون عیناً میخونم. برادر عزیزم آقای محمد جعفری برادران عزیزم آقای محمد جعفری معرفی میشود که دائم با شما در تماس باشد و هر وقت مطلبی که لازم دیدید این جانب از آن آگاه کردن با ایشان در میان بگذارید. البته ترتیبی داده شد که ایشان تلفنی در دسترس داشته باشند که هر وقت کاری بود وسیله ایشان به اطلاع شما برسد. ابوالحسن بنی صدر 28-8-58. من حکم گرفتم رفتم به سفارت و پس از معرفی خودم و صدور مجلس که برم به درون سفارت، من رو بردن به اتاق روابط عمومی. در اونجا آقای شمس الدین مهادی که یکی از رهبران گروه‌ملی بود نامه منو گرفت و به شورایشون گفت و بعد از یک ساعتی برگشت، دیدم زیر همون نامه که فوتوکپی رو به من بازگردوند و اون فوتوکپی هم الان دارم و آقای میردامادی اون رو از طرف شورا امضا کرده بود، نوشته بود که ایشان بیایند روزها در اتاق روابط عمومی باشند. من هم رفتم یه سه روزی رفتم سفارت آمریکا در اتاق دستور روابط عمومی، دیدم که واقعا وقت تلف کردنه. در همین سه روز من احساس کردم که دانشجویان پیرو به خط من هدفشون حل مسئله گروگانگیری نیست و اینها منتظر هستن که به اصطلاح اینها تا از یک جاهای دیگه دستور نگیرن مثلا دنبال حل نیستن و اینا از یک جاهای دیگه هدایت میشن و مسئله به اون جاهای پشت پرده بستگی داره. به همین علت اومدن با آقای بنیستر گفتن که آقای بنیستر این کاری که بکن درد من نمیخوره. گفت چرا؟ گفتم که من تا اونجایی که من اطلاع دارم و فهمیدم اینه که اینا نمیخوان مسئله گروگانجی حل بشه
بله.
و این مسئله گروگانجی از جاهای دیگه عد میخوره. به این علت رفتن من بیفایده است، از کار دیگه نمیدونم، من دیگه نرفتم.
جان جعفری
بله،
میشه محبت بکنید خب بیشتر توضیح بفرمایید که چه جور شد شما به این نتیجه رسیدید؟
به این نتیجه رسیدم که اینا در قرار بود که من وقتی میرم در اونجا خود منو در مسائل شرکت بدم، بحث بکنم، نظر بدم، یا مثلا بگم که این مسائل رو میخوایم اینجوری بکنیم، به وزیر خارجه بگو، وزیر خارجه، نظر وزیر خارجه بگم، اصلا مراجعه نمیکنند و اصلا نمیذارن که من بفهمم، اصلا حتی نمیذارن که با افرادشون تماس بگیرم. بنابراین خیلی مشخص و مسلم بود که من بلافاصله فهمیدم که اینا مثلا از جای دیگه است و تا اون مراکز پشت پرده به اینا ندن اینا کاری انجام نخواهند داد. این خیلی روشن بود. اومدم این ویزا به بنیستر، آقای بنیستر گفتم، آقای بنیستر منو معافتن از این قضیه.
خیلی ممنون.
البته معافم نمیکرد ولی بینه داشت.
خیلی ممنون.
بله. بعد از این چند روز بعد که کارت مست خون آقای بنیستر رسید، یک یاد داشتی برای اون فرستاد که این یاد داشت رو باز براتون میخونم. چند روز بعد این عملتا این یاد داشت اینه که الان با دستخط آقای بنیستر اون یاد داشتم پیش من مونده. یک شب اول آمدم اونجا و در حضور آقای مستوی قبول شد که حرف امام است و این جانب با تاکید پرسیدم پس هرچی به امام تصمیم شد همه اجرا میکنیم؟ گفتند بله. بنابراین طبق قرار در مسائل باید با امام تصمیم بگیرم و شما یک بار هم نشده است این قرار را رعایت کنید. دو گفتم یک نفر بفرستید در اینجا در شورها شرکت کند که هماهنگی باشد، نکردید، یعنی من در رابطه. سه آقای جعفری را معرفی کردم در اونجا باشند، با ایشان هیچ همکاری نشد. چهار میگویند ادهی در خارج هستند که به هیچ قیمت نمیخواهند، بسید به من در آقای سر گفته بودم، میگویند ادهی در خارج هستند که به هیچ قیمت نمیخواهند این جانب در مأموریت استرداد شاه صادق موفق بشوند، مدام از طریق ادهی در جمع شما دارند مشکل میتراشند. من نمیخواهم این امر را بپذیرم و نمیتوانم بفهمم چطور میشوند شما خود را پیرو به خط امام ببانید وقتاً به هیچ گونه شور ندهید. پنج اگر از قرار شب اول مدیر کرده اید و بعد از این مسائل را باید مستقیم با شما در میان گذاشت، این مسئله را هم حل کنید تا تکلیف معلوم باشد، آن وقت یا به کار ادامه میدهم و یا رها میکنم. شش طبق قرار شب اول قوم یعنی حاج احمد آقا با آقای موسوی تماس گرفتند و قرار شده است عضو کنگره آمریکا و ایرلندی برنده جایزه صلح بتوانند گروگانها را ببینند و به آنها نیز اطلاع داده شده است اینک شما میگویید راه نمیدهید. برای این جانب جز این راه نمیماند که یا برادرانه از شما بخواهند مرا در وظیفه هم یاری کنید و در تصمیم خود موافق قرار عهد شب اول تجدید نظر کنید و یا ناچار حقیقت را با مردم در میون می گذارم. این یاد داشته که بعد از چند مثلا در 20 روز بعد آقای بنی‌صدر چون اینجا دست تاریخ نداره برای اینها فرستاد.
بله.
در جمعه 13 آبان 58 دولت ایالات متحده آمریکا فروش هر گونه ابزار نظامی و اسلحه و قطعات را به ایران ممنوع کرد. شورای انقلاب در جلسه 22 آبان 58 تصمیم به قطع صدور نفت به آمریکا گرفت و در ساعت 23:30 تلویزیون برنامه عادی خودش را قطع کرد و اطلاعی شورای انقلاب را مبنی بر قطع صدور نفت به آمریکا انتشار داد.
بله.
و همزمان این همزمان واقع شد جیمی کارتر در ساعت 23 شخصا از طریق تلویزیون ملی آمریکا اعلام کرد دیروز دستور داده از خرید نفت از ایران به فوری قطع کنند. قبلا شورای انقلاب در باره قطع صدور نفت به آمریکا و خارج کردن دارایی‌های ایران از آمریکا قبلا بحث کرده بود. شورای انقلاب چند روز قبل بحث کرده بود که اگر کار جدی تر شد هم نفت رو قطع کنن هم پولاشون از بانک های آمریکا به جاهای دیگه منتقل شد بکنن. ولی الان این همزمانی کلی مشکل ایجاد کرده بود، یعنی همزمانی که هم دولت ایران اعلان کرده بود که قطع نفت آمریکا رو تحریم کرده و هم دولت آمریکا خرید نفت از ایران رو تحریم کرده، این یه مقدار سوال برانگیز شده بود که آیا چگونه آمریکایی‌ها از تصمیم ایران مطلع شدن و پیش دسته کردن. به ویژه در مورد اعلام خارج کردن پولها از بانکهای آمریکایی و توقیفش مسیری آمریکا. به این مسئله بعدا پاسخ میدم که آیا واقعا این از کجا مطلع شده بودن، آیا واقعا خودشون این تصمیم گرفتن یا نه به یک نحوی از داخلیان مطلع شده بودن که دولت ایران یک چنین چیزی در نظر داره،
یعنی طرحی در نظر داره.
در نظر داره. در هر حال در چهارشنبه 23 آبان برابر 14 نوامبر نوامبر 79 کارتر رئیس جمهور آمریکا دستور توقیف دارایی‌های ایران رو در آمریکا صادر کرد. جمعه 25 آبان 58 پارلمان اروپا جوگانجیری و تصرف سفارت آمریکا در تهران رو محکوم کرد. چهار گروه عمده سیاسی متفقن از اینکه اقدام دانشجویان توسط آیت الله خمینی پشتیبانی میشه او رو نقض استثنایی حقوق بشر و حقوق بین المللی خواندن و اعلام کردن که این مخالف حقوق بشر و حقوق بین المللی. در همون روز یعنی 25 آبان کارتر در اجلاس فدراسیون کار آمریکا صحبت کرد و ضمن محکوم کردن تروریست به عنوان راهی جهت حل و فصل مناقشات اعلام کرد که اقدام ایران یک عمل تروریستی است و کاملا خارج از چارچوب قوانین بین‌الملل و سنت دیپلماتیک و دولت ایران به دولت ایران و آقای خمینی رو مسئول جان گروگان ایران معرفی کرد. در واقع می‌خواست برسونه که اینکه می‌گیم چند تا دانشجان حرف خارج از این حرفه، این پشتیبانش در آقای خمینی و گروهی و در واقع آقای خمینی و سپاه پاسداران و کمیته ها و این قبیل، نه اینکه چند تا دانشجو به تنهایی خودشون این کارو کردن. به همین علت آقای خمینی رو و دولت ایران رو مسئول جان جروگان ها معرفی کرد. کارت به اصطلاح حالا برمیگردیم به بعد از این مسائل، اون مسائل اقتصادی رو میپردازم که سوالم مطرح کردم سر جای خودش و بپردازم به برنامه بنی‌صدر، ادامه برنامه بنی‌صدر برای حل گروگانگیری.
بله.
به هر حال جنگی همه جانبه از طریق دانشجویان و عاملان پشت پرده گروگانگیری به ایران تحمیل شده بود و دولت آمریکا دست به اقدام گسترده‌ای علیه ایران زده بود که سرانجام به جنگ تحمیل عراق علیه ایران و امضای بیانیه سفارتدار الجزایر منتهی شد. بل اتفاق تمام رهبران امور ایران، رئیس مجلس، دولت، بنی‌صدر، نمیدونم آقای خمینی، همه متفقن اون روز میگفتند که این جنگ رو در واقع با چراغ سمز آمریکایی‌ها عراق به ایران حمله کرده و این هم درست بود، خیلی نادرست هم درست بود، البته بعدا زیر زدن، ولی در حالا من یک به یک بعدها رو به موقعی که به اینجا رسیدیم براتون میدم. در حال آقای منیفت که سرپرست وزارت خارجه و وزارت اقتصاد و دارایی بود، در برای حل این مشکل که در واقع به درستی بلای جان ایران شده بود و پیروزی این جنگ رو برای اینکه در این جنگ پیروز بشه در دو جبهه سیاسی و اقتصادی کار خودش رو متمرکز کرد. این که میگم در دو جبهه برای اینکه بیشتر قابل شناسایی در دنیا با هم بوده ها،
بله.
این که میگم در دو جبهه یعنی برای اینکه بیشتر بتونیم اون رو شناسایی بکنیم، والا همزمان اقتصادی بود همزمان سیاسی بود. حوادث در رابطه با بحران گروگانگیری و رابطه خصمانه ایران و چنان سریع و غیر متلقب بود که هر روز یه حادثی اتفاق میفتاد و بحران گروگانگیری که به یک بحران جهانی تبدیل شده بود، بسیاری از کشورها از بعضی مواضع ایران حمایت میکردند، اما بدون استثنا همونجور که گفتم نگه داشتن گروگانها و اعلام محاکم اونها به عنوان جاسوس رو محکوم میکردن همه، حتی دوستانی مثل سوریه، حتی مثل کوبا، مثلا مثل الجزایر، مثل دولت های غیر متحد ها.
بله.
مقابله با چنین بحرانی همه جانبه بود در واقع، به هم پیوسته و در هم اقدام شده و چنان که اتخاذ عملی وقتی که یک عملی مثلا از طرف ایران شد متقابلا از طرف دیگه عمل دیگه به همراه داشت. در حال این که گفتم اینا رو اقتصادی و سیاسی برای و من جدا بین بررسی کردم برای بهتر بهیتون شناسایی در اومدن به جبهه اول به جبهه سیاسی می پردازم.
بله
بله. برنامه آقای بنیصد در جهت سیاسی در مرحله اول در جهت فشار وارد کردن به آمریکا از طریق به کارگیری امکانات مختلف دیپلماسی و تبلیغات حق طلبانه و به ویژه با جلب نظر و به دست آوردن موافقت کشورهای غیر متحده، کشورهای اسلامی، آفریقایی و اروپایی، اروپایی بود برای اینکه اونها رو وادار بکنه که آمریکا به خواسته های ایران گردن بگذاره و در مرحله دوم نشون بده مظلومیت ایران رو و از بین رفتن حقوق ملت مزی وسیله رژیم وابسته آمریکایی که با کودتای انگلیسی آمریکایی بر ایران تحمیل شده بود و سرانجام بعد از این عمل پیدا کردن راه حل مناسب در جهت تامین منافع و حقوق از دست رفته گذشته با همراهی و موافقت آقای خمینی و تصمیم شورای انقلاب و آزادی گروگان‌ها خاتمه پیدا بکنه. همه این هم با تصویب شورای انقلاب آقای خمینی بوده. همونجور که قبلا هم گفتم وزیر خارجه با تصویب شورای انقلاب و موافقت آقای خمینی طی نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل نوشت تقاضای تشکیل شورای امنیت رو برای مطرح کردن پیشنهادهای عملی و به حق ایران و وادار کردن آمریکا به رها کردن رویه خصمانه و پذیرش تقاضای حق ایران کرد. و علاوه بر این بعد آقای خمینی در روز 26 آبان 58 دستور آزادی زنان و سیاه‌پوستان جاسوس نیستن دستور اینا رو داده بود که یه مقدار جمعی که میدونی قبلا گفته بود که اینا رو میخوان جاسوس هم و این حرفا محاکمه کنیم، ولی بعدا که آقای بنیصد فشار رو زد چند تا از این سیاه‌پوست های زن و سیاه‌پوستان که اینا رو میگفتن جاسوس رو آزاد کردن یه مقدار جمع به نفع ایران التیام پیدا کرد. بله
بله.
آقای بنیصد به نبی کل سازمان ملل نوشت که تشکیل تقاضای شورای امنیت کرد که اول مخالفت میکردن و آقای خمینی هم سخنرانی کرد گفت این چطوره که شما وقتی میگید که اینا ما از حقوق ملت ها دفاع میکنید، وقتی ما دولت ما تقاضای شورای امنیت میکنه نمیکنید، ولی امریکا که میکنه میکنید. در هر حال فشارهای هر جانبه همینجور گفتم در نیویورک و در آمریکا و در داخل ایران باعث شد که دبیر کل سازمان ملل از حقوق خودش استفاده بکنه. میدونی که سازمان ملل یک حد در کل سازمان ملل یک حدی داره که طبق اون حد اگر تشخیص داد که یک بحرانی به بحران جهانی تبدیل میشه میتونه اگر هم شورای امنیت موافق نباشه دستور تشکیل شورای امنیت رو بده.
بله.
تا قبل از این که برای ایران یک چنین کاری انجام بده فقط یک بار داد همه شد یک چنین تقاضایی کرده بود و دومیش هم این دبیر کل سازمان ملل که الان اسمش
نگاه
میکنند و میگم سر اون زدن اتریشی بود
کورت والدهایم
تقاضا از اون اختیارات فوق‌العاده دبیر کلی استفاده کرد و به ایران اطلاع داد که به اصطلاح تقاضای تشکیل شورای امنیت رو کردیم و شما میتونید که در به اصطلاح فلان تاریخ بیاد. این تاریخ جوری بود که وقتی که اطلاع دادن در واقع 24 ساعت بعد برای بود آقای بنیصد به شورای امنیت آقای بنیصد نامه دومی نوشت گفت که من نیمانم من به اصطلاح نمیخواستم بیام شورای امنیت بیام شورای امنیت رو ببینم. من میخواستم که فرصت داشته باشم مسائل ایران رو به گوش جهان و مردم برسونم و از این وضعیتی که هست نمایندگان دولت ها رو آگاه بکنم و در این موقعیت و این فرصت تنگ من نمیتونم بیام. اگر یک هفته جلسه شورای امنیت رو به تاخیر میندازیم من شرکت خواهم کرد. اتفاقا آقای کوردوالدهایم با مذاکره با سایر کسانی که درگیر بودن در سازمان ملل متحد بحث کرده موافقت کردن که یک هفته جلسه شورای امنیت برای شرکت چیز نماینده ایران به تاخیر بیفته.
بله.
خوشمد اینه، این خیلی جالبه که در همون موقع نماینده امریکا گفته بود نگران نباشید ما در آخر کار بمیدیم که نماینده ایران و در همون موقع سرما میخوره یا یه اتفاق میفته یا این شرکت نمیکنه بعد در حال عقب بذارید.
بله.
معلومه که خود این نشون میده که به اصطلاح یک توطئه در کار بوده و آقای بنیصد این مسئله رو همون روز بعد از اینکه استفاده ذکر کرده بود این مسئله رو.
بله.
در حال به اوجگیری و به حالت انفجاری در آمدن در رابطه ایران و آمریکا و فرا گرفتن موج تظاهرات آمریکایی در ضد آمریکایی در پاکستان و با آتش کشیده شدن سفارت آمریکا در اسلام آباد ضیاالحق رئیس جمهور پاکستان طی نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متذکر شد که پاکستان نمیتونه در برابر احتمال بروز زور از جانب آمریکا علیه ایران بی تفاوت بمونه، برای اینکه آمریکا تهدید کرده بود که حمله نظامی میکنه به ایران و اینا.
بله.
خلاصه میدونی که سفارتخونه آمریکا در اسلام آباد با آتش کشیده شد، متعاقبش در لیبی با آتش کشیده شد و یه جو انفجاری در بخشی از جهان به وجود اومد. در بعد وزیر آقا شاهی وزیر خارجه پاکستان هم نامه شدیدی نوشت به کوردوالدهایم و تقاضای شورای امنیت به نفع ایران کرد. در هر حال با فشارهای همه جانبه بعضی از دولت ها آقای بنیصد در تهران و نمایندگان ایران در سازمان ملل متحد به خواست ایران گردن گذاشتن و به ایران اطلاع دادن که نماینده ایران میتونه در این شورای امنیت شرکت کنه. در از زمانی که شروع شد که قرار شد که ببینید که ما گاهی با دست خودمون علیه هم عمل میکنیم، از زمانی که به ایران اطلاع دادن که وزیر خارجه ایران میتونه در شورای امنیت شرکت بکنه و شورای انقلاب هم تصدیق کرد و اعلان هم کرد که الان در جرائد اون موقع منعکسه که آقای بنیصد در شورای انقلاب در شورای امنیت شرکت خواهد کرد و در تاریخ یا نمیدونم 8 آذر یا 10 آذر به نیویورک سفر خواهد کرد. حالا تاریخ بعدش رو اینجا هست نگاه میکنم به شما میگم.
بله.
از همون لحظه تلویزیون ایران رو بکنی شروع کرد علیه دبیر کل شکر سازمان ملل و شورای امنیت سخن پراشایی کردن و اطلاعات در تیم شورای امنیت آمریکایی سازمان ملل سازمان آمریکایی و خلاصه شروع کرد بکوبیدن.
بله.
و حتی یکی دوتا خبر رو نداشت که فقط مثل که برای ایران ساخته شده بود از تلویزیون رو پخش شد که این شورای امنیت برای اینه که ایران بره و آمریکا اون رو به اصطلاح ایران رو در اونجا بیادهی بکنه. خلاصه همه چیزا آماده شده بود. آقای خمینی موافقت کرده بود. شورای انقلاب موافقت کرده بود. اعلان هم کرده بودن. به آمریکا هم اطلاع داده بودن که آقای بنی صدر در شورای امنیت شرکت خواهد کرد. ناگهان لب دو ساعت لب نه این که قرار بود آقای بنی صدر بینید یک دو ساعت لب دو ساعت بکنم قبل از این که پرواز بکنه، آقای خمینی اطلاعیه داد که هیچ کسی از جانب ایران حق نداره به شورای امنیت سفر بکنه.
بله.
اگر حتی کسی بره و در هوا هم باشه من اون رو برخواهم گردون. با این اطلاعی که از رادیو پخش تمام کاسه کوزه ها رو آقای خمینی به هم ریخت.
طبق معمول.
بعد از اینکه این عمل واقع شد آقای بنی صدر بلافاصله تقاضای شورای انقلاب کرد و شورای انقلاب و همگی شورای انقلاب به قم، آقای خمینی در اون موقع در قم بود، با هلیکوپتر به قم رفتن. بعد از اینکه به قم رفتن بنا به گفته آقای بنی صدر و بعدا هم در روزنامه منعکس شد، قرار بود که اونجا برن و در برابر آقای خمینی بیستن و بگن این چه کاری بود که شما وزیر خارجه خودت چیه پول کردی؟ حداقل اگه میخواستی یا تصمیم نمیکردی یا قبلا اعلان میکردی که به خودش میگفتی که صلاح نیست که شما به شورای امنیت برید و خب اونها یه حلی رفع رجوع میکردن قضیه رو. ناگهان دو ساعت قبل از پرواز شما اطلاعیه بدی که اگر هم در هوا باشی من برمیگردم. این جست و اینه به خود و جست و اینه به وزیر خارجه و جست و اینه به شورای انقلاب آیا چیز دیگری و در انظار جهانیان چه دیدی نسبت به دولت ایران پیدا خواهند کرد که یک رهبر انقلابی نه به شورای انقلاب خودش اهمیت میذاره نه به وزیر خارجه و نه به افکار عمومی جهان. خب این چه مسئله قرار بود که برن اونجا و سفت و قرص و قایم چیز بکنن بیستن. در حال وقتی رفتن اونجا طبق گفته که همین روز آقای بنی صدر بعد که اومد عصبانی بود به ما گفت و آقای قرصاد قبلا رفته بود در قم پیش آقای خمینی.
بله.
و ظاهرا وقتی بحث میکنن که چرا این کار کردی آقای خمینی میگه که من اطلاع پیدا کرده بودم که میخواستن تو رو در اونجا بیابرو بکنن. میگه ای عجب تو در اینجا ما رو بیابرو حالا اونجا میخواستن بیابرو کنن. در حال شروع میکنه یه مقدار خوشبش کردن که از دل آقای بنی صدر این مسئله رو در بیاره.
بله.
آقای قدزاد اینجور آقای بنی صدر میگه آقای قدزاد گفته که من گفتم که خلاص نوش دلونده بود روی این قضیه و آقای بنی صدر میشه گفت آخه این چه خبری بود که تو منتشر کردی فقط برای دستگاه تو اومده بود به قدزاده چون اون روز مدیر عمل قدزاده مدیر عمل رادیو تلویزیون آقای
قدزاده بودم برای
قدزاده بود گفته بود من اومدم به آقای خمینی گفتم که خلاص این صلاح ما نیست و این حرفا و اینا.
بله.
بعد از این که شورای انقلاب از پیش آقای خمینی برمیگردن به تهران در پاویون دولتی همونجا میرن و جلسه شورای انقلاب تشکیل میشه و آقای بنی صدر همونجا استعفا میده بلافاصله از وزارت خارجه.
بله.
بعد که از وزارت خارجه استعفا میده به آقای قدزاده میگه که حالا این آشی که پختی به بالا خودت بخور. شورای انقلاب یا در واقع حزب جمهوری اسلامی هم که از دست میخواستن یک نخ میرد یا تلویزیون که مهمترین ارگان بود از دست قدزاده در بیارن فرصت پیدا کردن گفتن حالا که اینجور شده بهتره که آقای قدزاده بشه وزیر خارجه.
بله.
و قضیه رو خودش حل بکنه. آقای قدزاده هم پذیرفت. حکم آقای بنی صدر استفاده حکم وزارت امور خارجه برای قدزاده صادر شد.
بله.
طبعا وقتی که وزیر خارجه میشد نمیتونست که دو تا ارگان داشته باشه. چند روز بعد هم مجبور شد که از رادیو تلویزیون کنار پنج روز بعد از رادیو تلویزیون کنار رفت و دست حزب جمهوری اسلامی در رادیو تلویزیون به طور مشروع و گسترده باز شد.
بله.
من فکر میکنم که تا به همینجا برای امشب کافی باشه و دنباله مطلب و پشت پرده این ماجرا که چرا و چه دست های در کار بود که آقای خمینی اون اطلاعیه را داد و برنامه اقتصادی آقای بنی‌صدر رو به جلسه بعد واگذار میکنم.
خیلی سپاسگزارم جناب جعفری، باز هم از اینکه لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. من به شما خسته نباشید میگم.
من هم از شما کمال تشکر دارم که این فرصت رو در اختیار من میگذارید که این مطالبی رو که فکر شاید برای نسل امروز و نسل‌های آینده به عنوان یک تجربه مورد استفاده قرار بگیره تشکر میکنم و همچنین از همه شنوندگانتون که علاقه به این گونه مباحث دارن و کوشش میکنن که این مسائل کشور خودشون براشون روشن بشه و صبر و تحمل میکنن و به این حرفای من گوش میدن، از اونا هم کمال تشکر دارم و همه رو به خدای بزرگ میسپارم.
مجددا سپاسگزار جناب جعفری و به باور ما که حتما اینطوره و بسیار هم سودآور است و همینطور روشنگر.
یک نکته اضافه کنم، تمام اون چیزی که امشب میگم یا آینده اینا همه در روزنامه های اطلاعات کیهان، انقلاب اسلامی و یا اسناد دیگری که من در اختیار دارم منعکس شده. این که یک سندها رو من نمیبرم برای این که اگر بگم که مثلا این سند فلان تاریخ در فلان روزنامه یا فلان جا منعکس شده، این خود به خود وقت اصلی ما رو میگیره. بعد کتاب که در آینده بسیار نزدیکی منتشر میشه، من الان داره کار تایپش انجام میشه و اینا، تمام این به اصطلاح اسناد و مدارک به ترتیب نظیر اون چی که در کتاب پاریس و تحول انقلاب ایران از آزادی به استقلال اومده در این هم منعکسه و خواننده ها بعدا میتونن با خیال راحت و فراغ بال به اسناد و مدارک مراجعه کنی. یعنی چیزی نیست که اینا دیگه خاطره نیست، اینا همه سند و مدارکیست که اون در همون زمان منعکس اون چه تا به حال گفتن.
بله، حتما هم در جلسه پایانی این گفتگو هم سعی میکنیم به اون مدارک و اسنادی اشاره بشه.
خواهش
میکنم. مجددا سپاسگزارم جناب جعفری. من تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و برای شما اوقات خوشی رو آرزو دارم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس محمد جعفری در سومین بخش از گروگانگیری و وقایعی که در هنگام گروگانگیری رخ داد توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.